از شوخی کیانوش، عیاری با شمع تولدش تا چند ماجرای دیگر. ایسنا، نشست تخصصی، عیار متن، عیار سینما با نگاهی به سینمای کیانوش، عیاری در حالی در نمایشگاه کتاب تهران برگزار شد که همزمان با این نشست، تولد 74 سالگی این کارگردان جشن گرفته شد و او تاکید کرد من همیشه از بچگی در ذهنم این تصور را داشتم که یک روز فیلمساز خواهم شد و گاهی به شوخی هم میگویم که وقتی به دنیا آمدم از قابله پرسیدم که سینما در ایران اختراع شده است. جشن تولد 74 سالگی کیانوش عیاری بعد از ظهر دوشنبه 22 اردیبهشت ماه به مناسبت نشست تخصصی عیار متن، عیار سینما با نگاهی به سینمای کیانوش عیاری با حضور رائد فریدزاده، رئیس سازمان سینمایی در سرای هنرگان نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برگزار شد. رائد فریدزاده در حاشیه این جشن تولد گفت در مورد استاد کیانوش عیاری باید گفت ایشان عیار سینمای ایران هستند و امیدوارم سایه ایشان بر حوزه فرهنگ و هنر این کشور مستدام باشد و همچنان شاهد خلق آثار جدید از سوی این هنرمند باشیم. کیانوش عیاری نیز قبل از خاموش کردن شمع تولدش گفت من هیچ وقت جشن تولد به این شکل نداشتم که از یک ماه قبل بدانم قرار است برایم جشن بگیرند و همیشه وقتی روز تولدم به خانه می رفتم همسرم کیک و قهوه درست می کرد و از بوی قهوه و کیک او متوجه می شدم امروز روز تولدم است. او سپس گفت چون ناهار نخورده ام خیلی دوست دارم زودتر از کیک تولدم بخورم. عیاری همچنین به شوخی شمع 74 سالگیش را به 47 سالگی تغییر داد. پس از برگزاری جشن تولد این هنرمند، نشست تخصصی، عیار متن، عیار سینما با نگاهی به سینمای کیانوش عیاری همزمان با زادروز این فیلمساز با حضور حبیب احمدزاده برگزار شد. در ابتدا مهرسا دانش مجری این نشست به بررسی و تحلیل فرایند اقتباس در سینما و تأثیرات مختلف آن پرداخت و گفت به نظرم اقتباس در آثار آقای کیانوش عیاری محدود به یک اثر خاص مانند فیلم دوزه دوچرخه نیست بلکه میتواند از منابع متنوعی مانند کتابها، رمانها، فیلمهای دیگر و حتی واقعیتهای زندگی الهام بگیرد. به نظر من فیلمهایی چون کاناپه و جعبه موسیقی اقتباسی از فیلمهای قدیمی مانند اثر جیمز پروف در سال 1932 است. او در ادامه از کیانوش عیاری سوال کرد چرا پایان بندی اقتباس‌های شما گاهی به تلخی داستان واقعی نیست و عیاری در پاسخ گفت تلخی ناتمام فیلم دوز دوچرخه برای من قابل پذیرش نبود و سعی کردم در آبادانی‌ها تلاش و امید را به مخاطب تزریق کنم و آنها اندوهگین و آزارده نشوند. در واقع سعی کردم یک نور امید در پایان فیلم در فضا پخش کنم. در فیلم‌های دیگر هم سعی کردم این امیدبخشی را داشته باشم. در ادامه دانش خطاب به حبیب احمدزاده نویسنده و فیلم نامه نامه ای به همکاری او با خسرو سینایی در مورد صادقه هدایت اشاره کرد و گفت برخی فیلم ها مانند سلام بر اساس کتاب های هدایت ساخته شده اند اما در واقع این اقتباس ها برعکس نیز ممکن است یعنی فیلم ها منبع الهام برای نگارش کتاب ها باشند چه بسا که هدایت خودش با اقتباس از یک فیلم یک رمان احساسی نوشته است. حبیب احمدزاده گفت زمانی که در آبادان زندگی می کردیم، یک معلمی داشتیم که کتاب بوفکور صادقه هدایت را به ما داد تا بخوانیم. در دوران کودکی که چیزی از این کتاب متوجه نشدم، اما در 36 سالگی در یکی از کلاس‌های درسم اتفاقی رخ داد که باعث شد دوباره این کتاب را بخوانم و آن وقت به قیمتی بودن آن پی بردم. او ادامه داد. البته پس از خواندن این کتاب متوجه شدم نمیتوانم راجع به این کتاب حرف بزنم زیرا دو جبهه روشنفکری و سنتی هر کدام به نحوی نمیپذیرند که من راجع به این اثر صحبت کنم. ولی از آنجاییان آدم لجبازی هستم پایان نامه دانشگاهی خودم را از این کتاب نوشتم و وقتی پایان نامه و پژوهش من کامل شد به فرانسه و سرقبر صادقه هدایت رفتم و به او گفتم کتاب بوفکور تو اگر برای خودت نان نداشت برای من خیلی نان داشت. این نویسنده خاطر نشان کرد صادقه هدایت در این کتاب یک مهندسی معکوس کرده بود و وقتی من با مرحوم خسرو سینایی در پارک هنرمندان در خصوص پایان نامه خودم قرار گذاشتم در مورد این تحقیقاتم به ایشان توضیحاتی دادم و وی موضوع تحقیق من را مطالعه کرد و فردای همان روز با من تماس گرفت و پیشنهاد داد که یک فیلم از این پژوهش بسازیم که خوشبختانه فیلم پس از 2 سال آماده شد اما کتابش 11 سال به طول انجامید تا چاپ شود. من در پژوهش خودم نیز 9 صادقه هدایت را تشویق و 9 منع کردم بلکه آنچه را رمان عاشقانه ی هدایت بود نشان دادم. دانش در ادامه به فیلمی که کیانوش عیاری در زلزله توس ساخت اشاره کرد و در مور این فیلم سوال کرد و عیاری توضیح داد در همان آغاز زلزله خودم را به توس رساندم. اولین صحنه‌ای که دیدم ویرانی تمام منطقه بود. در این لحظه من یک مهندسی خیلی کوتاه داشتم و به دنبال سوژه گشتم. در همین زمان پیر مردی را دیدم که نگاهش به یک دیوار خوش شده بود. از او سوال کردم پدرجان به کجا خیره شدید؟ او پاسخ داد پسرم رفت که نان بخرد، اما دیگر بر نگشت. در همین جو سنگین سعی کردم ویژگی های پسرش را بپرسم و او هم کامل به هم جواب داد. نهایتاً بعد از 12 روز و نشانی هایی که آن پیر مرد به من داد، توانستم گروهی از آذربایجان شرقی را هماهنگ کنم تا با بولدوزر همان دیواری را که پیر مرد به آن خیره شده بود بکند، که متاسفانه 3 الی 4 متر از آواربرداری نگذشته بود که جنازه با نان های بر دست بیرون آمد. این اتفاق اولین ایده یا اقتباس من از یک اتفاق واقعی برای ساخت یک فیلم با موضوع زلزله بود. او ادامه داد پس از آن که زلزله رودبار اتفاق افتاد و مرحوم داریوش مهرجویی به این زلزله ورود کرد، من دوست نداشتم در موضوع رودبار کار کنم، چون احتمال می‌دادم که این شایبه پیش بیاید که ما برای ساخت فیلم در مورد زلزله رودبار در رقابت هستیم. البته می‌دانستم که هر 10 سال یک بار متاسفانه در ایران یک زلزله رخ می‌دهد و به همین منظور صبر کردم تا اگر خدایی نکرده زلزله‌ای آمد دوباره به صحنه وقوع زلزله بروم، که متاسفانه زلزله بم اتفاق افتاد. زمانی که زلزله بم اتفاق افتاد، من به همسرم گفتم 2-3 روز دیگر عازم کرمان خواهیم بود. زلزله بم هم دقیقاً در زمان تعطیلی فیلم برداری ما در روزگار غریب بود. در همان روزهای اول زلزله بم عکسی در رسانه‌ها منتشر شد که در آن پدری است که فرزندان کوچکش را که زیر آوار مانده‌اند و روی دوشش گرفته است. این عکس خیلی خیلی هولناک بود. این کارگردان یادآور شد. من وقتی به بم رسیدم اوضاع خیلی هولناک بود، اما خارج از شهر بم یک خانه تحت تاثیر زلزله آوار شده بود و پدر و مادر خانواده فوت شده بودند و یکی از 3 دختر خانواده هم در زیر آوار مانده بود و با توجه به اینکه کسی نبود به آنها کمک کند، یکی از خواهرها از خرماهای زیر آوار مانده استفاده می کرد و به شکلی سخت آن را به خواهرش می رساند تا زنده بماند. همین موضوع ایده ساخت فیلم بیدارشو آرزو شد. البته فیلم بیدارشو آرزو تنها 3 جلسه در بم ضبط شد و بقیه را در تهران فیلم برداری کردیم، زیرا هر بار که ما به بم می رفتیم و برمی گشتیم روحیه بچه ها تا 1 ماه به هم ریخته بود. در ادامه دانش با بیان اینکه فیلم بیداشو یکی از تاثیرگذارترین فیلم ها درباره فاجعه زلزله بم است، بحث راجع به اقتباس سینما از ادبیات را ادامه داد و به فیلم اتوبوس شب اشاره کرد و گفت یکی از درخشان ترین فیلم های سینمای ایران در حوزه جنگ اتوبوس شب ساخته مرحوم کیومرث پوراحمد است. این داستان برگرفته از مشاهدات، تجربه ها یا حتی شنیده های آقای احمدزاده است. در این فیلم شخصیت نوجوانی به اسم عیسای اسیرهای عراقی را برمی‌دارد و با خودش می‌برد و حالا با اینکه داستان یک داستان به ظاهر خلوت به نظر می‌رسد و شخصیت های گوناگون ندارد و محوریتش تنها همین پسر نوجوان است، ولی روایت این نوجوان جذابیت فراوانی دارد. وی در ادامه به کتاب شطرنج با ماشین قیامت اشاره کرد و یادآور شد. در این کتاب هم آقای احمدزاده باز یک نوجوان به نام موسا را در داستان خود روایت می کند و به نظر می رسد از آنجاییان نویسنده خودش در دوران نوجوانی در جبهه جنگ بوده است و روی موضوع نوجوانان نگاه ویژه تری دارد. احمدزاده درباره این نگاه تصریح کرد: اول از همه باید بگویم اولین اقتباس از کتاب‌های من مربوط به آژانس شیشه‌ای بود، نه فیلم اتوبوس شب. این نکته را هم متذکر شوم که من هیچ مشکلی ندارم فیلمسازان از کتاب‌های من اقتباس کنند، اما سر یک فلسفه‌ای با هم به توافق برسیم و سپس به هر شکلی می‌خواهند فیلم را به نمایش در بیاورند. اما اینکه چرا من بیشتر به نوجوانان می‌پردازم، به این دلیل است که نسل ما یک نسل کتابخوان بود و با این نگاه هم وارد جنگ شدیم. ضمن اینکه من در سن 15 سالگی در جبهه جنگ حضور داشتم و دقیقاً حس و حال یک نوجوان در جنگ را درک کردم. او ابراز کرد: من همیشه در بچگی با وجود اینکه پدرم همیشه از کویت برایم اسباب بازی می‌آورد، اما یک هواپیما در مغازه عروسک فروشی نزدیک خانه امان بود که دوست داشتم آن را داشته باشم، اما نمی‌توانستم به پدرم بگویم. زمانی که موشکباران اتفاق افتاد، آن مغازه عروسک فروشی هم مورد حمله قرار گرفت و من یک روز آن هواپیما را آویزان در دکور آن مغازه دیدم، اما آن موقع دیگر کودک نبودم، بلکه یک نوجوان بودم. هدف از بیان این موضوع این بود که آن هواپیما سرجای خودش باقی ماند، اما آرزوهای من تغییر کرد. نوجوانان هم در جنگ ما به ناچار وارد شدند، وگرنه آنها هم آرزوهای زیادی داشتند. احمدزاده بیان کرد: من یکی از اقتباس‌هایی که خیلی دوست داشتم در مورد آن کار شود در مورد جانبازان شیمیایی است. یک بار عباس کیاروسمی را به موزه سرخ بردم و فردای آن روز با من تماس گرفت و گفت من هنوز نتوانستم خیلی از مسائلی را که دیدم هضم کنم. شما فکر کنید 11 بار قرنی یک نفر عوض شده باشد، شوخی نیست. پس از آن مکالمه یک یاروسمی از من درخواست کرد که پس از سفرش از چین به شلمچه برویم و یک مستند از وقایع آنجا ضبط کنیم که متاسفانه بیماری این کارگردان این اجازه را به ما نداد. دانش در بخش دیگری از این نشست به فیلم شبح کژدم اشاره کرد و گفت در این فیلم نقش اصلی یک فیلمنامه‌نامه است که کسی فیلمنامه او را نمی‌پذیرند و نهایتاً این فرد به مرحله‌ای از جنون می‌رسد که خودش تصمیم می‌گیرد تخیل در فیلمنامه خود را به واقعیت تبدیل کند. به نظر من در اینجا هم انگار یک جور ارتباط از واقعیت به تخیل نیست، بلکه تخیل خودش به واقعیت ورود کرده. و از این جهت به نظر یکی از شگفت‌انگیزترین فیلم‌های آقای عیاری است که شخصیت اصلی فیلم سعی می‌کند اقتباسش را در واقعیت انجام بدهد. اما سوال این است که ایده ساخت این فیلم از کجا آمده است؟ عیاری در پاسخ به این پرسش تاکید کرد داستان شبح کژدم از آنجایی شکل گرفت که من از یک خانواده دختر گرفتم که همسرم فرزند آخره و پنجم خانواده بود. ما بدون استثناء هر روز هفته در خانه مهمان داشتیم. این شلوغی زیاد باعث شده بود که من نتوانم تمرکز جدی بر روی حرفه خودم سینما داشته باشم. به همین دلیل بعد از ساعت یک و رفتن مهمانان در یک محدوده خیلی نزدیک به خانه به پیاده روی می رفتم. در یکی از این شبها همانطور که به داستانهای ایرانی در ذهنم فکر می کردم به یک بار داستان یک فیلم کامل مثل یک کاسه در ذهن من ضبط شد و کل این اتفاق در عرض 3-4 دقیقه اتفاق افتاد. سریع به سمت خانه بازگشتم تا قبل از اینکه داستان از ذهنم برود آن را بنویسم و همینطور نوشتم و این نوشتن تا 2 روز ادامه داشت تا به داستان فیلم شبح کژدم تبدیل شد. او افسود: من همیشه از بچگی در ذهنم این تصور را داشتم که یک روز فیلمساز خواهم شد و گاهی به شوخی هم میگویم که وقتی به دنیا آمدم به قابل گفتن سینما در ایران اختراع شده است. در همان دوران کودکی که به مدرسه می رفتم همیشه یک کاغذ مقوایی بر می داشتم و آن را لوله می کردم و به پشت بام منزلمان در اهواز می رفتم و مردم را از داخل کاغذ مقوایی می دیدم و همیشه زمانی که 2 نفر در مسیر در داخل تصویر مقوای من قرار می گرفتند برایم خیلی جذاب بود. در اصل از همان کودکی علاقه من به فیلمسازی شکل گرفت. پس از آن هم در دوران راهنمایی که به مدرسه می رفتم بیشترین علاقه من به حوزه نقاشی بود و همیشه تصویر کشتی و قطار می کشیدم. در همان دوران یک بار که مشغول نقاشی بودم ناگهان سایه معلممان را بالای سرم حس کردم و وقتی سرم را بالا آوردم احساس کردم آن معلم مهربان دوست داشتنی نیست. این نگاه از پایین به بالای من به معلم و نگاه او از بالا به من بعدها در تکنیک سینمایی به کار من آمد و همه می دانید برای بزرگ یا کوچک کردن یک موضوع می توانید از پایین به بالا یا از بالا به پایین نگاه ها را نشان دهید. دانش در ادامه خطاب به احمدزاده این پرسش را مطرح کرد که شما تجربه های خیلی متنوعی در بحث داستان، مشاوره به کارگردان و حتی ترجمه آثار به زبان‌های مختلف دارید. با توجه توجه این همه تجربه تعریف شما از بحث اقتباس ادبی و سینمایی چیست؟ و احمدزاده پاسخ داد: در مورد فرایند اقتباس به نظرم نکته حائز اهمیت تطابق و تغییرات در متن‌های ادبی و سینمایی است. نویسندگان و کارگردانان در ساخت آثار خود باید از تجربیات شخصی، خاطرات و مشاهده‌های محیطی بهره ببرند و این عناصر در قالب تصاویر و داستان‌های انسانی تجلی پیدا کند. نمونه‌هایی از اقتباس‌های سینمایی، مانند فیلم‌هایی بر اساس آثار هدایت و دیگر منابع، نشان می‌دهد که این فرایند می‌تواند برعکس نیز باشد، یعنی فیلم‌ها منبع الهام برای نگارش کتاب‌ها و آثار ادبی باشد. عیاری نیز در پاسخ به همین پرسش گفت: بازی با کلمات، تصاویر و مفاهیم در ساخت آثار سینمایی مهم است. فیلم‌های بنده و دیگران هم نتیجه ترکیب تجربیات، خاطرات و تخیلات است که در قالب داستان‌های انسانی و تأمل برانگیز ارائه می‌شود. همچنین من دوست دارم فیلم‌هایی بسازم که زندگی و مشکلات اجتماعی را بازتاب می‌دهند، زیرا این آثار تبلور احساسات و نگاه خاص هنرمند نسبت به جهان است. وی تاکید کرد فیلم نام یک اصل قطعی در یک فیلم است و هرچند ممکن است اتفاقاتی در جریان ساخت فیلم برای فیلم نام بیفتد، اما ساختار اولیه آن یکی از مهمترین عوامل در فیلمسازی است. برای مثال فیلم نامه سریال روزگار غریب به اندازه 2 قسمت بود، اما جدای از آن 2 قسمت ماسی و 6 قسمت دیگر هم ضبط کردیم. دلیل آن هم این بود که الباقی این فیلم نامه در ذهن من شکل می گرفت و هر شب در خواب سکانس به سکانس آن را می دیدم. نکته ی جالب تر این که ما در فیلم روزگار غریب به دنبال نشان دادن اولین پیوند عمل قلب در ایران نبودیم که متاسفانه بعداً برخی برداشت‌های علمی از این فیلم کردند و گفتند ببینید ایران چقدر پیشرفت کرده است. در حال حالی موضوع مهمتر برای ما امکان زندگی بخشیدن به یک انسان دیگر بود. عیاری یادآور شد در مورد فیلم تنوریدیو هم همین اشتباه پیش آمد. برخی از همکاران من گفتند فیلم شما خوش ساخت است اما داستان ندارد. در حال حالی موضوع من در این فیلم محیط زیست و طبیعتی بود که در خطر افتاده است. این فیلم از سوی یکی از منتقدان برجسته انگلیسی به عنوان بهترین فیلم تاریخ در حوزه طبیعت تحسین شده بود. او با اشاره به فیلم آن سوی آتش خاطر نشان کرد من متولد اهواز هستم و همیشه از بوی شیرین نفت در زادگاه هم لذت می بردم. اما زمانی برایم این سوال پیش آمد چرا وقتی یک شهر در زیر پوسته خود سروز عظیمی دارد و روی پوسته خود فقر را تجربه می کند. به همین دلیل به سراغ ساخت این فیلم رفتم. عیاری در ادامه به فیلم بودن یا نبودن اشاره کرد و گفت ایده ساخت این فیلم از آنجایی شکل گرفت که من در دوران مدرسه دو همکلاسی داشتم که کنار هم می نشستند و یکی یهودی و دیگری مسیحی بود. در آن زمان به دلیل افکاری که برای ما ساخته بودند انگار آنها یک تافت جدا بافته از ما بودند. در کل مدرسه ما یک شیر آبخوری برای اقلیت ها بود و سایرین باید از سایر شیر آب ها استفاده می کردند و من چون این شیر آب همیشه خلوت بود می رفتم و از آن آب می خوردم. اما نگاه ها به من به گونه گونه بود که چرا این کار را می کنی؟ به همین خاطر من فیلم بودن یا نبودن را بعدها ساختم و تلاش داشت مدرین فیلم انسانیت را نشان دهم. یک روز در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حجت الاسلام قائم مقامی نماینده مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی را دیدم و ایشان خیلی به من خورده گرفت که در این فیلم شما از یک مسلمان می‌خواهی به یک ارمنی اهدا عضو کند و این امکان پذیر نیست. من خیلی سعی کردم ایشان را متقاعد کنم که اولا موضوع انسانیت به هیچ دینی ارتباط ندارد و دوم اینکه این فیلم ممکن است در خارج از کشور اکران شود و آنها درکی از این موضوع ندارند که چون یک نفر مسلمان نیست نمیتواند از غیر خودش عضوی دریافت کند. دانش در بخش پایانی این نشست از احمدزاده پرسید که آیا داستانی را دوست دارد که از آن بتوانید فیلم بسازید و او پاسخ داد در کشور ما 45 سال است که فیلم ساخته می شود اما این سینما یک مشکل دارد و آن هم این است که اثرگذاری آن کم است. شما تصور کنید یک بازیکن ایرانی به یک باشگاه خارجی معتبر برود اما بازی به او نرسد و همیشه روی نیمکت باشد. در ظاهر اتفاق خوبی افتاده یک ایرانی به یک باشگاه خارجی رفته است اما اثرگذاری در آن تیم نداشته است. سینما هم به همین ترتیب است. اگر اثرگذاری نداشته باشد چه فایده‌ای دارد؟ اگر هدف فقط ساختن فیلم باشد اما محتوا و اثرگذاری آن مهم نباشد سینما عقیم می‌ماند. سینما یعنی وقتی فیلم بودن یا نبودن را دیدید و از سینما بیرون آمدید بروید و کارت اهدای عضو بگیرید. بنابراین باید سینمای افرادی همچون کیانوش عیاری را قدر بدانیم و فیلم تاثیرگذار بسازیم. کیانوش عیاری هم در سخن پایانی با بیان اینکه از داستان‌گویی زیاد در یک فیلم گریزان هستم گفت خیلی از داستان‌ها را دوست دارم اما امکان پرداختن به آن وجود ندارد، مثل قلعه احمد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد فارابی آن را نپذیرفتند. به پیج اینستاگرامی آخرین خبر بپیوندید.